السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في اللجأ إلى الله تعالى: اللهم إن تشاء تعفو عنا فبفضلك، وإن تشاء تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وعجرنا من عذابك بتجاوزك. فإنه لا طاقة لنا بعدلك ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. موضوع سخن دهمین دعای صحیفه مبارک سجادی است و گزارشی سریع و کوتاه از مضامین عالی این دعای نورانی. عنوان ملاحظه می‌فرمایید اینجوری انتخاب شده که از جمله دعاهای امام سجاد علیه السلام هست در پناهندگی به پروردگار متعال، فی اللجأ الی الله تعالی. این عنوانی است که انتخاب شده. تناسب عنوان با متن قابل ملاحظه است. عنوان خوبی است، رساست. و اما همچنان که از این عنوان انتخابی معلوم هست، این دعا که از جمله دعاهای کوتاه صحیفه نورانی است، در مقام مناجات با پروردگار متعال و گفتگوی با حضرت حق انشاء شده. دعای کوتاه ولی بسیار پر جاذبه و پر محتواس و فوق العاده سازنده. به عنوان یک مقدمه خیلی کوتاه به برادران و خواهران عزیزم عرض میکنم، اینکه انسان در مقام گفتگو با پروردگار متعال این زبانش باز بشه، زبان عقلش و زبان دلش، و جاری بشه به زبان جوارحی و ظاهریش، خیلی مسئله مهمیه. خیلی از ماها از این امکان بسیار بزرگ و ارزشمندی که برامون فراهم شده استفاده نمی کنیم یا خیلی کم استفاده می کنیم. یعنی اگر کسی بگه مثلا شما در طول شبان روز چقدر با خدای متعال حرف می زنید، حساب می کنیم ببینیم هیچی. احیانا مثلا نماز بخونیم، در فضای نماز گاهی وقتا شرایط سختی برامون پیش بیاد، به خدا بنا میاریم، مرضی پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد، مصیبتی پیش بیاد، بله میشینیم شروع میکنیم با خدای متعال حرف زدن و کمک خواستن و راز دل گفتن. اینجوری هست گاهی پیش میاد، اما به صورت جاری انسان محاسبه میکنه و نمیدونم و خبری نیست. ما واقعا زمانمون برای گفتن به حضرت حق باز نیست. و از این فرصتی که فراهم شده برای اینکه ما صمیمانه و با کمال آرامش، با طیب خاطر این ارتباط رو برقرار کنیم با خالق خودمون و ربمون و خالق هستی و رب العالمین و فاطر السماوات و الارض، باش حرف بزنیم، درد دل کنیم، توقع کنیم، خواسته داشته باشیم. این متاسفانه یکی از بخشایی است که ما ازش غافلیم و تبدیل خواهد شد به حسرت عظما. یعنی از چیزایی است که از حسرت هایی است که حسرت بزرگی است که بعداً برای انسان پیش میاد. یعنی وقتی پرده رو کنار بزنن بگن بله یک چنین نعمت بزرگی در دسترس شما بود، امکان بود که شما هر وقتی، تو هر شرایطی، تو هر حالی، تو هر فرصتی با خدای متعال حرف بزنید، مخاطبه داشته باشید، مناجات داشته باشید، گفتگو داشته باشید، توقع بکنید، طلب داشته باشید، خواسته داشته باشید و از رهگذر این گفتگو و مناجات و درخواست و دعا چه درجاتی، چه مقاماتی، چه گشایشهایی، چه اوجی برای شما پیدا می شده. این که یه ذره پرده کنار بره برای انسان معلوم بشه، بعد معلوم بشه این نتونست از این امکان که در دسترس بوده، در اختیارش بوده استفاده کنه، این میشه حسرت و عظما. که از یه چنین حسرتی به خدا پناه ببرید جزء عذابهای خیلی سنگینه این هست، چنین حسرتی. در هر صورت این از ویژگی های صحیفه مبارک سجادی است که زبان انسان رو برای گفتن به پروردگار متعال باز میکنه. خیلی چیز عجیبی است، زبان خرد شما رو و زبان دل شما رو و زبان سر شما رو در یک هماهنگی با یکدیگر در پیشگاه خدا متعال باز بکن، به گونه ای که هم ادب رعایت شده باشه، هم ادب بندگی لحاظ شده باشه، هم اون چه که مطرح میشه خواسته های حقیقی شما باشه، یعنی مربوط باشه به نیازهای درجه یک شما، و هم اون چه که مطرح میشه با یک زبان برانگیزنده‌ای باشه که در یک چنین مخاطبه‌ای و گفتگویی انسان عواطفش برانگیخته بشه، اون احساس ارتباط صمیمی براش پیش بیاد. جمع اینا با هم دیگه میشه صحیفه سجادیه. در صحیفه مبارکه جلوه های مختلف میشه دعای دهم صحیفه مبارکه که خیلی دعای جذابیه از همین باب که انسان میخواد بیاد با خدای متعال چهار تا کلمه حرف بزنه و نیازهای اصلی خودش رو ارائه کنه در کمال ادب و در اوج صمیمیت و اتقان مطالب مطرح بشه. این میشه دعای دهم. حالا بخونیم ببینیم چه کرده امام سجاد علیه السلام در این دعای نورانی. مقام هم همطور که ملاحظه میفرمایید التجا و پناهندگی به پروردگار متعال و طلب عفو از حضرت حق، این در یک چنین مقامی ارائه شد. اللهم انتشا تعفو عنا فبفضلک و این تشه تعدبنا فبعدلک. خب خطاب به پروردگار متعال، اون هم با اسم جمع اللهم. جمع الجمعی است الله تبارک و تعالی. یا الله، اللهم، خیلی بزرگه. یک چنین خطابی خیلی خطاب بزرگی است. یعنی خدای متعال رو وقتی میگید یا الله، یا تعبیر میکنید به اللهم، خدای متعال رو در یک خطاب با همه اسمائش مورد خطاب قرار میدید، با یک تعبیر، با یک کلمه. اللهم. خب این تشن تعف عنا فبفضلک، خیلی تعبیر لطیف. خدایا اگر بخوای ببخشی از سر فضلت، اگرم بخوای عذاب کنی و این تشن تعذبنا فبعدلک، بخوای عذابم بکنی که به عدلت، مسئله دیگه اینجا وجود نداره. علیکم السلام. یعنی یا بخشش از سوی پروردگار متعال بدون هیچ استحقاقی، یعنی باب اگر باب استحقاق پیش بیاد همون عدله، میره تو اون بخش دوم و در اونجا هیچ نجاتی برای کسی وجود نداره، هلاک قطعیه. یعنی بره تو محاسبه، چون که قبلنم به مناسبت هایی مطرح شده، هلاکت قطعیه، بره تو باب محاسبه. اگر خدای متعال بخواد بندش رو مجازات کنه، مجازات الهی بر اساس عدل دیگه، تشفی خاطر و نمیدونم مجازات های اعتباری که نیست، بر اساس خود عمله، درسته؟ یعنی اعمال ماست دیگه، میفته گردن خودمون، اتفاق دیگری که نیست. فرمود حالا ما کنز تم لحفظ کن، اینجوری میگن به شخص دیگه، میگن آجون این همون بساطیست که خودت تهیه کردی، این آتیشیست که خودت بپا کردی، خودت روشن کردی. این حالا ممکن از تو لنفوس کن. این عین کاری که ما انجام دادیم با ما روبرو خواهد شد. و وجد او ما عملو حاضرا، اینجوریست، این کاری که کرده در برابرش قرار میگیره. میگه مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدو ما عملو حاضرا ولا یدل مربو که احدا. خدای متعال که به کسی ظلم نمی کنه، تو با عملی که انجام دادی بی پرده روبرو میشی، همین، چیز دیگه نیست، خبر دیگه نیست. خب اون عمل انسان اگر عمل غیر صحیح باشه، عمل ناسالم باشه، سیئه باشه، گناه باشه، خودش میشه عقوبت. خود مواجه شدن با اون عمل برای انسان میشه عذاب و عقوبت. این تعذبنا فبعدلک، انسان مواجه میشه با عملش. سمت این سمت رو حالا یه تأکید دیگه هم داشته باشیم. وقتی که ما با کارهای خودمون مواجه شدیم که این عدالت ولا یظلمون فتیلا، یک سر سوزنی درباره کسی ظلم نمیشه تو اون محاسبه کسی با اون مشیت الهی روبرو بشه که عین عدالته. اونجا ما یک حرف بالاتری هم داریم. حرف بالاتر اینه که نفرمودن اگر با عدلت با ما رفتار کنی و ما گناهکار باشیم هلاک میشیم. این که خب مسلم، یعنی اگر گناه کسی رو حساب کنن فاتحش کنده است دیگه. اونایی که اهل دقتن از همین کلمات اولیاء خدا، از همین صحیفه مبارکه و نمونه های دیگه هم استفاده میشه، اونجا که فرمودن و عدل و کم مهلکی، عدل تو باعث هلاک من میشه، عنایت دارید دیگه. تو اون فرضه که ما تمام کارامون طبق برنامه ریزی صحیح انجام بشه، خواهد بره پای حساب و الا تو معادلات غیر صحیح انسان نماز هم خونده، باید این نمازهایی که ما میخونیم که بله صحیح اصلاحیم کنم شما رو عرض نمی کنم، ما یعنی من و امثال من، خب اینا که همش سیئاته، حسناتی درش نیست، یکی چی فاتحش مونده. اون روزه ای که ما گرفتیم که میره جزء سیئات، کجاش حسنات؟ و به شهر هیزن فعلله و تفعلله و سایر ابوابش، همش همین جوره دیگه. یعنی اینقدر اشکال به ظاهرش و به باطنش و به ریشش و به نیتش و اینا وارده که اینها که میشه جزء سیئات که باید دربارش انسان استغفار کنه. نه، سخن بالاتر از اینه. فرض کنیم کسی عمل صالح خالص مقبول انجام داده باشه، خب بعد این برگرده، متوجه عرضم هستید، این برگرده بگه خدای با من حساب کن. منظورم این بود، عمل صالح خالص، حسنات تمیز، انگیزش درسته، ریشش درسته، حسن فاعلی داره، حسن فعلی هم داره، جمع حسن فعلی و فاعلی، صالح خالص تقدیم میکنه. حالا چنین کسی اگر در درگاه الهی بگه خدایا حالا با من با عدلت حساب کن، ملاحظه که فرمودی جرسی هستم، بره تو میزان عدل، صالح خالص هلاک میشه. بقیه که تکلیفشون روشنه، صالح خالص چون بخوام باش محاسبه کنن میگن خیلی خوب بسم الله، ببینیم اون چه که شما انجام دادی در برابر اون چه که دریافت کردی، حالا بشینیم حساب کنیم دیگه، پای حساب. در من یه وقت دیگه هم از شما خواهش کردم به مناسبتی مقدمه دو مناجات عرفه امام حسین علیه السلام خیلی فوق‌العاده‌ای داره و تو کل اون مناجات عرفه همینطوره، اون تو مقدمش یک زاویه دیده و یک افق گشاییه، اونجایی که افق میدن اولیاء خدا تصرف میکنن در ذهن و دل شما، یه افق پیش روی شما باز میکنن، خیلی فوق‌العاده مهمه. اونجا اینجوریه، جمع‌بندی اونجا اینه که خیلی خوب بسم الله، من میخوام بیام در مقام انجام عمل صالح برسم به مرتبه شکر، هم هم شکر نعمت تو رو به جا بیارم، خیلی خوب بسم الله میخوام شکر کنم. جمع‌بندی حضرت اونجا اینه که من در محاسبه خیلی روشن به این نتیجه رسیدم که اگر من بخوام در مقام شکر تو قرار بگیرم، تمام دهر رو، همه روزگار از اول خلقت تا آخرش اگر من زنده باشم، خیلی خوب، تمام دهر هرچی روزگار هست و خواهد بود تا آخر، از اول تا آخرش اگر من زنده باشم و همش رو در یک سجده خلاصه بشه، یعنی همش هم من در سجده باشم و همه اون سجده برای شکر فقط یک نعمت از مجموعه نعمتهای تو باشه، فقط بخوام شکر یک نعمت از نعمتهای تو رو به جا بیارم، اون فرصت تمام شده بود، اون سجده به انجام رسیده بود، دهر و روزگار تمام شده، من شکر اون یک نعمت رو هم نتونستم به جا بیارم. خب اینه بدهکاری ما، فقط یک نعمت ها، شکرم واحدتن منعومه، یک نعمت فقط. خب در حالی که اگر باب نعمت باز بشه، فهمت و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما حتی نمیتونید بشمارید، نمیتونید بشمارید. میدونید اگر بنا باشه تعداد سلول های بدن خودتون رو شمارش کنید 300 هزار سال وقت میخواید، فقط بخواید گرفتید چه ارز کردن نشستن حساب کردن چون 10 میلیون میلیارد سلول های بدن شماست، حالا با کی؟ حدودن کمون زیادش. گفتن اگر کسی بخواد بشینه فقط شمارش کنه این عدد رو، فقط بشماره 300 هزار سال ایشون وقت لازم داره که بشینه فقط اینا رو بشماره. و این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، کسی نمیتونه بشماره که. به این ترتیب عدلوکه گرفتید چه خواستیم عرض کنیم؟ عدلوکه مهلکی، اگه پای عدل بیاد هلاکت قطعیه. برای کی؟ برای صالح خالص علیکم السلام. بقیه که تکلیفشون معلومه. با ماها تو شرایط عادی کافیه که فقط با یه گناهمون بخوان با ما محاسبه کنه، تمامه، با یکیش فرد بخواد محاسبه کنه، بره پای محاسبه. دوستان یه راه بیشتر نداریم، فقط یک راه، فقط یک راه، راه دومی وجود نداره و اون راه اینه که انسان خودش رو به عفو الهی برسونه و عفو خدای متعال فضله، مبتنیه بر فضله. فضلم میدونید یعنی بخشش بی استحقاق یک طرفه، میشه فضل. خدای متعالم در قرآن کریم خیال همه رو راحت کرد، فهمید فضله. و اینم همه تون بدونید که اگر فضل او نباشه احدی نجات پیدا نمیکنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا مطلق ما من نبی مرسل تا شخص عادی ابدا من احد ابدا، هیچ کس نجات پیدا نمیکنه اگر فضل خدای متعال نباشه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا، ببینید ما زکا منکم من احد ابدا، تمام شد، احدی نجات پیدا نمیکنه، تزکیه نمیشه، رشد پیدا نمیکنه، فقط فضله، فقط فضله. حالا ببینید امام علیه السلام چجوری شروع میکنه لطافت تعبیر رو ببینید. اللهم با خودم اونطور حرف بزنیم، انتشه تعف عنا فبفضلک، لعدم بندگیری، اگه بخوای ببخشی از فضلت، اگرم بخوای عذاب کنی عدلت، اما من چی میخوام از تو حالا؟ فسهل لنا افرک به منک، به من منت بذار، عفوت رو برای من آسان کن. اینجا نکته خیلی دقیقی هست و این تعبیر دقیق در کلمه سهله، فسهل یعنی من که من و ما، یعنی نوع ما، راهی جز عفوت که نداریم، چون سمت عدلت بیاد اون تکلیف مشخصه، هلاکته و بریم پای محاسبه کارون ساخته است. پس ما یه راه بیشتر نداریم، اون عفوه، فقط عفوه. حالا من از تو عفو آسانت رو میخوام، چون عفو میتونه عفو سخت باشه، این معناش اینه دیگه، عفو صعب باشه یا عفو سهل باشه. من از تو عفوت رو میخوام، اما عفو آسانت رو میخوام، این توقع من. خب به منت دیگه، به نعمت خاصت، به عنایت ویژه، این منک یعنی اون با اون عنایت ویژه تو، من از تو عفوت رو میخوام، عفو آسان رو. عفو سخت چجوریه؟ یک فهرستی داره برای خودش. مثلا اینه که بگی خب حالا شما فعلا یه 1000 سال اینجا تشریف داشته باشید تا نه احقاب داره در قرآن، احقاب یه 3 سالی حالا باشی رو تعلیقی تا ببینیم بعدش مثلا از شما گذشت میشه. عذاب هم نکنه نه، این فقط معطل کنه، یعنی حالا باش، حالا باش، اونم عفوه، بعد بالاخره اینو میگذرن و نجات پیدا میکن. اما این عفو سخته، صعبه. این معطل میشه. نمیدونم تصور میکنید. مثلا یه مدل دیگه از عفو سخت اینه، بیارن پای حساب. خب پای حساب، بعد اشکالاتت رو بگن بهت نشون بدن، بگن اقرأ کتابک، بگن خیلی خوب این نامه عمل شماست، اقرأ کتابک، کفا به نفس کلی اوم علیک حسیب. خب حالا بگو ببینم من با تو چی کار کنم، یعنی اینو به روحت بکشه، فرشته ها اونجا باشن، دوستان خدا اونجا باشن، انبیا اونجا باشن، اینه دیگه. البته بعد بگه خیلی خوب حالا میبخشمت، تا تو هم سرتو زیر بندازی و به تعبیر خودمون ذوب بشی، بعد بگی خیلی خوب حالا میبخشم، این عفو سخته، میبخشه عفو، اما آزادش میکنه، اما این سخته. فلا تفضحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. جروب، حالا یه کسی میگه که حالا فرض کنیم فرشته هام نباشن، اولیات هم نباشن، من با خودت روبرو بشم، اینا رو، این خرابکاری های منو به رخ من بکشی. این عفو سخت و از این قبیل مثالاش. زمان هستم این تعبیر دقیقه ها، چون من دیدم این دوستانی که صحیفه رو گاهی ترجمه کردن یا شرح کردن، اصلا از اینجا هاشون رد شدن رفتن. سهل لنا افول که خیلی خوب، یعنی چی سهل؟ لطافت تو تعبیر سهله. من که جز افتر راهی ندارم، اصلا بهش به چیز دیگه فکر نبکنم، این که هیچی. اما حالا عفت رو اینجوری ازت میخوام، عفو آسان میخوام، یعنی عفوی که درش آبروم حفظ بشه، گناه من به روخم کشیده نشه، کسی با خبر نشه، اینجوری منو ببخشی. عفو کریمانه است، عفو کریمانه است، عفو جمیله، عفو جمیله. و خونایی که لطیفن میگن، میگه حالا در مقام دعا میگه خدایا تو وقتی از پیغمبر توقع کردی، از اندهای سالی وقتی توقع میکنی، میگی فسفه سفل جمیل، میگه از اینا که میخوای بگذری خوشگل بگذر، اینجوری بگذر، اینجوری دیگه فهم، یه عفوه تمیز داشته باش. فسفه سفل جمیل، بعد تو هم برمیگیدیم بگید خدا تو که از بنده صالح اینجوری توقع داری، با ما هم اینجوری حساب کن، اینجوری حساب کن. سهل عجب، فسهل لنا عفوک بمنک و اجرنا من عذابک بتجاوزک. با این گذشتت ما را از عذابت پناه بده، چون اون در معرضش این مالیه. حالا این تعبیر رو ببینید، فَإِنَّهُ لَا طَاقَتَ لَنَا بِعَدْلِكَ. نه، ما طاقت عدلت رو نداریم بخواه با ما حساب. ولا نجات لأحد منا دون عفوك. احدی از ما، احدی از ما طبق همون قاعده عام، احدی از ما جز از طریق عفو تو راه نجاتی نداریم. ولا نجات لأحد منا دون عفوك، هیچ راه نجاتی برای ما نیست، فقط بگذری، هیچی چاره دیگه ای نداره. دوستان من عنایت کنن، هرچه سریعتر باید خودمون رو به این فهمی که در این مرتبه از بندگی لازم هست باید برسونیم، هرچه زودتر انسان برسه، دیر نشه، هرچه زودتر خودش رو به این نقطه برسونه که من هیچ راه نجاتی، نه من، نه ما، نه احدی تو این عالم، هیچ راه نجاتی جز عفو تو نداریم، زمین خوردتیم، فقط بگذر، هیچی، آسان هم بگذر، جمیلم بگذر، هیچ راه دیگه ما نداریم. به این برسیم که فقط یه راه، فقط یک راه. ممکنه تعجب کنید که چرا مثلا من دارم این جمله رو کمی روش تاکید میکنم. به خاطر اینکه حالا اگه بخواد بازگشایی بشه طول میکشه، فقط سربسته اشاره کنم. به خاطر اینکه ما تو پس پرده ذهنمون، تو پس پرده ذهنمون گرفتار یه مصیبت هایی هستیم. یه مصیبت اینه که یه موج خوددوستی داخلی داریم که خرابکاری های ما رو از نگاه ما پنهان میکنه، کوچک میکنه و پنهان. اینو داریم. به همین خاطرم اصلا ما حالت توبه درمون شکل نمیگیره و سوز و گدازی که در مقام توبه نیاز داریم علتش اینه. بلای انسان متوجه میشد چه بلایی به سر خودش آورده. فقط در یک گناه کافی بود که همه عمرش رو بسوزه، فقط یکیش. نیاز به دومی و سومی و بعدیش نیست. این یک نکته است. اما نکته دوم که شاید خطرناکتره از این نکته اول، اون نکته دوم اینه که ما در کنار توفیقات الهی و نعمتهای الهی که برامون پیش آمده، چون اونها رو به خودمون نسبت میدیم، یک عجب مخفی، اگر نگیم آشکار، یه عجب مستور مخفی تو ما هست. تو ما هست که من بودم که فلان، بله هست، من بودم که فلان کار رو انجام دادم، من بودم که فلان سر با شدم، من بودم که فلان احسان رو کردم، دست فلان کس رو گرفتم، آبروی فلان کس رو حفظ کردم، چه و چه و چه و چه و چه. این من بودم که اینه مخفی ها، پشت صحنه است، خیلی ظریفه. مثل مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاهه. اینجوری دیگه، یه عجب مخفی. میگم کاری با آشکارش ندارم، که در بند و همسال بنده آشکارش رو باید بریم دنبال درمانش، ولی به شکل مستور یک چنین چیزی هم هست. بنابراین انسان ته دلش اینه که خدای متعال بالاخره با ما حساب کنه دیگه. مثلا یعنی اگر حالا یه خورده ریزایی اشتباهاتی داشتیم اونا رو ندیده بگیره، اینا رو ببینه. گرفتی چی میخوام بگم؟ یه اینا رو ببینه، یعنی با ما اینجوری حساب کنه. اینه مشکل اینجاست. امیدوارم واضح شده باشه، چون این مطلب دقیقه. اگر کسی بتونه خودش رو به این مرحله برسونه که اللهم برسه به این نقطه، انتشر، بس همش مشیت توست، انتشر تعفو عنا فبفضلک و انتشر تعذبنا فبعدلک. بس کارتو که درسته، از هر طرف که با ما مواجه بشی عفوت باشه یا عدلت باشه. اما توقع ما چیه؟ تو میگی من یه راه بیشتر ندارم، اونم عفو، اونم از بین مراتب عفو، عفو آسانه، سهله، فسهل لنا عفوک. خب به من نک، به منت بذار، بله، از اون عنایت خاص. و اجرنا من عذابک به تجاوزک، این اونی که به سمت من حمله میکنه، هجوم میاره، عذابه به خاطر این افتضاحی که من دارم، عذاب تو میاد، من رو نجات بده با گذشتت به تجاوزک. فَإِنَّهُ لا طاقت لنا به عدلک. آخه ما که طاقت عدل تو رو که نداریم که، هلاک میشیم. بالاترش اینه، ولا نجات لأحد منا دون عفوک. این عنایت میفرمایید، این در پاسخ به اون آیه است. آیه چی بود؟ آیه چی بود؟ در سوره مبارکه نوره. سه تا تعبیر هم هست یا چهار تا تعبیر مراجعه میفرمایید. تعبیر جامعش اون تا اینه، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. تمام، تکلیف همه رو روشن کرد. اینجا چی میشه؟ اینجا این میشه جوابش اینه، ولا نجات لأحد منا. مگه اونجا گفت احدی از شما به سرمنزل مقصود نمیرسید مگر به فضل؟ اینجا فضل تجلی میکنه در عفو، چون عفو الهی جلوه ویژه فضل الهی است. در پاسخ به اون آیه شما میگید ولا نجات لأحد منا دون عفوک، غیر از عفو تو ما احدی از ما بنی آدم صبر تا زیلش نجات پیدا نمی کنیم. اصلا نجاتی در کار نیست، فقط عفوت. اگر کسی به این نقطه برسه، به این نقطه برسه، نجات پیدا میکنه، به این حال برسه، صادق باشه در این حال، به زبان صدق، به قدم صدق، یک چنین حالی برش تبدیل به مقام بشه. جمله بعدی یک باب فوق العاده مهمی است در مخاطبه با پروردگار متعال و گفتگوی با حضرت. میگه یا غنی الاغنیا. من دیدم که تو ترجمه ها این یا غنی الاغنیا رو اینجوری معنی میکنن. ببینید الان شاید اینجا شما داشته باشید، ببینیم آیه انصاری هم چی معنی. آره بازم همین. آره من فکر کردم ایشون دقیق ترجمه کرده باشه. یا غنی الاغنیا رو اینجوری ترجمه میکنن، ببینید، ای بی نیاز ترینه بی نیاز ها. نشد دیگه. ای بی نیاز ترین بی نیاز ها. غنی الاغنیا به فارسی اگه بخواد ترجمه بشه میشه یا مغ، بعد اینجوری بگید یا مغنی الاغنیا. اینجوری باید معنی بشه، نه ای بی نیاز ترین بی نیاز ها. یعنی بی نیاز هایی تو این عالم هستن، تو از همه اونها بی نیاز تری. آخه این خراب میشه کار. خیلی باید تسامح کنیم تا درستش کنیم اینجور ترجمه رو. عنایت کردید؟ این قاعده ای رو که من الان به شما میگم توی فهرستی از تعابیر چه قرآنی چه دعایی استفاده کنید و دیگه خیالتون راحت بشه، توحیدی میشه ترجمتون. این ترجمه خیلی باید تسامح کنیم تا درستش کنیم که بگیم یا غنی الاغنیا. یا غنی الاغنیا یعنی ای بی نیاز بی نیازان، یا بگیم ای بی نیاز ترین بی نیازها. خیلی آب میبره تا بخوایم رفو کنیم مثلا. نه، یعنی ای غنا بخش بهره‌مندان، یعنی هر کسی تو این عالم بهره‌ای داره از تو داره، اگر کسی داره از توی تو داره. همه از تو دارن. اگر دارایی تو این عالم وجود داره و کسی میشه غنی که جمعش میشه اغنیا، همه از تو دارن، از خزانه لطف تو و کرم توست و از غنای توست. بنابراین اینجوری میشه که این غنی رو اینجا باید چی ترجمه کنن دوستان؟ مغنی ترجمه کنید. و این ظرفیت هم داره، یعنی در جای خودش رو مخمن باید بحث واژه شناسی و اتیمولوژی و ریشه شناسی اینجا رو باید داشته باشیم تا این واضح بشه. این داره. اگرم حتی ما در لغت به نتیجه نرسیم، فراتر از لغت معناست که به ما یک چنین دستوری میده که اینجوری ترجمه کنیم. در سایر موارد هم خیالتون راحت میشه. بفهم مثلا یا ارحم الراحمین رو هم دیگه وقت دیگه تو خوب معنی میکنی. بفهم چون جا میگن راحم کلی، مثلا راحم تو این عالم هست، تو از در بین اونها مهربانتر از مهربانان دیگه هستی. نه، تمام اون کسانی که تو این عالم مهربانی دارن شعبه هایی از مهر تو رو دارن آشکار میکنن. اینجوری معنی میشه. راحت شدید دیگه؟ چون بعضی از دوستان گاهی به من میگن، یعنی این تعابیر رو برشون خودشون هم احساس میکنن سنگینه. بنابراین تو تمام این ترجمه ها دست ببرید و درستش کنید. ای بی نیاز کننده بی نیازان، یا نه کلمه بی نیاز اینجا شد، ای بحر من، بحر بخشو، بحر دهو، بحر مند کننده همه بحر مندهای عالم. هر کی یعنی چیزی داره، خب از تو داره بیه، از تو بحر مند شد. چون تو قیومی، وجودت از خودت، متکی به ذاتی، حی قیومی، لذا غنی، غنی مطلقی. خدا میدونه که ان شاء الله خدای متعال کمکمون کنه دیگه. وقتمون زیاد نیست رفقا، ظاهرا وقت کمه برای ما که وضع خیلی خرابه، برای جوانامون هم وقت کمه تا برسه امثال ما که دیگه چی. وقت کمه. اگر کسی همین جمله یا غنی الاغنیا رو باور کنه، کارش درست میشه دیگه. همین رو فقط باور کنه، همین جمله رو، یا غنی الاغنیا. حالا ادامهش رو ببینید چقدر جالب. پس من یعنی یه توجه پیدا کردم به غنای مطلق تو، توجه پیدا کردم که هرچه که هست و هر کی چیزی داره، مادی و معنوی و ظاهری و باطنی، تو این عالم هر کی هر چی داره از تو داره، تو بهش دادی. خب معنای این جمله چیه؟ ترجمه بعدیشو بگید، بلا فاصله بگید دیگه. یعنی کلون فقیر، تمام شد. این میشه دیگه، یعنی دیگه غنی فقط توی، اونهایی که اغنیا هستند در حقیقت فقرا هستند، در حقیقت فقرا هستند. روشن شد؟ پس ما وقتی نگاهمون توحیدی شد، یا غنی الاغنیا رو هم درست معنی کردیم، معناش این خواهد شد که هرچه داره، این فرض میکنیم چیزی دارن، میگیم بنابراین هرچی داره از تو داره، درست شد؟ معناش اینه که غیر از تو هرچی، به فرض هر چیزی که ما تصور کنیم، همه فقیر تو هستن. حالا اینجا میاد تو قالب دعا، ببینید چقدر لطیف میشه. یا غنی الاغنیا، یا غنی الاغنیا، هی ذهنم میره سمت مناجات عرفه، الله اکبر است تعابیر اونجا، یا غنی الاغنیا، ها ها نحنو عبادو که بین یدیک، نحنو عبادو که بین یدیک، یعنی همه ما هرچی که هستیم همه ما فقراییم در دستگاه تو، در محضر تو، در پیشگاه تو. یعنی اگر کسی هم یه سهمی از وجود، از ابراز وجود، از جلوه‌های وجود داره، اصل وجودش و جلوه‌های وجودش و شؤونش همه و همه از توی دیگه. بنابراین ها نحنو، این ها رو هم دیدم بعضی وقتی یکی از بزرگان رو دیدم گیر کرده تو این که چجوری اینو ترجمه کنه، چون ها در مقام تنبیه مخاطبه، استجیر و بالله او یه جوری داره صحبت میکنه، بعد هم میخواد درستش کنه که ما اینجا داریم در پیشگاه خدای متعال استجیر و بالله میگیم چیه این؟ چون میگن ها از عدد تنبیهه برای مخاطب، یعنی مخاطب رو توجهش رو جلب کنیم، غفلت رو ازش دور کنیم. وقتی هم شما میگم ها در لغت عرب یعنی توجه کنید، از غفلت بیرون بیاید. بعد او اینو گفته، بعد گیر کرد بابا این عدات وقتی میان در مقام گفتگوی با حضرت حق وارد یک فضای دیگه میشن، از این تو ساختار ترجمه دعا یه تخصصی خیلی عجیبی میخواد، نمیشه مثل همین کلمات عادی از همین ادبیات عرب معمولیمون بعد داریم بخواییم اینجا دعا به کار ببریم، اون وقت غنی الاغنیا همون اونجوری میشه، این ها هم اونجا کارش خراب میشه. بله من میگم اینجا این ها دو تا معنی پیدا میکنه، این وسط جمله است دیگه، میبینید میگه یا غنی الاغنیا ها نحنو، بعدش میگه نحنو عبادو که بین یدیک. خب چیه؟ میگه ها یعنی من دارم دوباره خودم رو بیدار میکنم، ها دارم خودم رو احضار میکنم، ها در پیشگاه تو. این جور احضاره، تنبیه مخاطب نیست، تنبیه خودمه و احضار خودمه در مقام. تو از این عدات استفاده کردم، منافاتم نداره. ها بگیم داریم، چون داریم به صورت عمومی صحبت میکنیم، هممون داریم به همدیگه این مسئله مهم رو یادآوری میکنیم، یعنی نحنو یه جور میندازیم تو بین خودمون. یه معنای دیگه‌ش هم طلب عنایته، طلب عنایته. ها مثل همون اللهم است، مثل همون یا الله، قبلا که گفتیم یا الله، اللهم، حالا اینم همون باب خطابه دیگه، یعنی خدای متعال رو دوباره صدا میزنیم با این کلمه ها، یعنی همون یا الله اینجا تکرار میشه به صورت اختصار. خب قرض نحنو عبادو که بین یدک، هم ما همین بنده های تو هستیم دیگه، ما عبدیم بنده. وقتی که کلمه عبادوک ذیل غنی الاغنیا قرار میگیره یعنی فقرا، خب ما فقرای درگاه تو هستیم دیگه، چی نداریم؟ یا غنی الاغنیا ها نحنو عبادوک بین یدیک در پیش گفته، چی نداریم ما؟ یادتونه گفتم یک خروج به مستور تو وجود ما هست، توهماتی از این قبیل هست که شخص برای خودش حیثی قائله تو دستگاه الهی. این داره اون پرده ها رو میزنه کنار. خب تا اینجا اومدی، جمله بعدی قوغا میکنه تو همین بستر. این جمله بعدیش قوغا میکنه: نحنو عبادو که بین یدک و انا و انا. خب من کیم؟ من کیم؟ و انا افقر الفقرا و انا افقر الفقراء الیک. این سمت دیگه مشکلی نداره، این سمت مشکلی نداره. اونجا غنی الاغنیا باید دقیق میشدی تو در اینجا ندید. و انا افقر الفقراء الیک، من کیم؟ در بین عباد تو که همه گدای تو هستن، من از همه گدا دارم، از همه نیازمندتر. من افقر الفقراء الیک، از همه فقیرتر دیگه. من عرضم رو با یه جمله تمام کنم: و انا افقر الفقراء الیک. یه معنای مرتبط با ولی الهی هم داره، یه معنای اونجوری هم داره، چون دوستان من میدونن بر این اساس که سرمایه ما در ارتباط با خدای متعال فقر ماست، فقر ماست. هر کی فقیرتر، بالاتر و بهرمندتر. بنابراین این افقر الفقرا میشه ولی کامل. گرفتی چی میخوام بگم؟ این افقر الفقرا است. و انا افقر الفقراء الی ریبیم. خود امام سجاد دارن انشاء میکنن برای مرتبه خودشون، بر رتبه خودشون. اون وقت تعبیر، تعبیر حقیقیه. و انا افقر الفقراء الی. اون وقتی که امام سجاد داشته این مطلب رو میگفته، روی این کره خاک فقیرتر از او در پیشگاه حضرت حق نبوده کسی، چون انسان رتبش بر اساس فقرشه، قناش یعنی بهرمندیش توی این دستگاه بر اساس فقرشه. و هنر انسان به توسعه فقره، یعنی هرچی تو بتونی فقیرتر بشی بهرمندتر میشی. او که از همه بهرمندتره، از همه فقیرتره در پیشگاه خدا. و انا افقر الفقراء الیک. این معنا در ارتباط با ولی کامل. اگر نه خواستیم تعلیمی معنا کنیم، این میشه معنای حقیقی. اما معنای تعلیمی این که نهضت دارن به ما آموزش میدن. حالا من میخوام اینجا قصد کنم، من که دارم الان این دعا رو میخونم، میخوام قصد کنم که حالا خودم دارم میخونم، به خودم میخوام نسبت بدم، بگم و انا افقر الفقراء الیک. اون وقت یه جور دیگه معنی میشه، یعنی در فهرست، در فهرست بدکاران، گرفتاران، اونایی که باید جواب تو رو بدن، اونایی که باید برن پای خلاصه محاسبه و امثال اینها، اونی که از همه بیشتر به عفو تو نیازمنده، منم. من از همه بیشتر نیازمنده. و انا افقر الفقراء الیک. من درباره دیگران حسن زن دارم و تشخیصم تشخیص متفاوتی است که یه وقتی براتون گفتم به امام سجاد علیه السلام در اون حدیث ظهری تقسیم که کردن، تو اون تقسیم فهمدن خب تو محاسبه کردی، یه کسی از تو بزرگتره، یه کسی از تو کوچکتره، یه کسی همسنت. فهمدن اونی که از تو بزرگتره خدماتش از تو بیشتر و عباداتش بیشتر، خوبیهاش تو این عمرش بیشتر است. اونی که از تو کوچکتره گناهاش از تو کمتره. اونی که همسن و سالته، اما چی؟ اونی که همسن و سالته تو با خبری از خرابکاری های خودت درباره او خبری نداری. بنابراین در صورت وضع تو از همه خرابتره. حضرت راندن با هر کی تو این عالم روبرو شدی وضعش از تو بهتر، طبق قاعده، طبق همین قاعده. خیلی مکتب سازنده ای ها، ساب میسازه، بار میاره، ظرفیت میده، ظرفیت میده. یه قطعه ای داره در مناجات عرفه، البته اون قطعه زمیمه است که یه وقتی هم من فکر میکنم تو این جلسه به یه مناسبتی عرض کردم، یه قطعه زمیمه داره با این جمله شروع میشه: الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. با این جمله شروع میشه. بعضیا بر اساس یک مباحثات دقیقی خواستن بگن این قسمت ساخته بعد از بزرگانه، منصوب به امام حسین علیه السلام، ادامه دعای سید شاه، ولی دعای امام حسین تو اون مرحله قبلی تمام میشه، دعای عرفه، که از جمله یه روز محضر رهبر حکیم و عارفمون گفتگوهایی بود. ایشون نظر مبارکشون اینه که یه گفتگوی خصوصی بود تا اون زمان، مال چند سال پیش. ایشون نظر مبارکشون اینه که این قسمت منصوب به امام حسین علیه السلامه، این جزء دعای عرفه نیست. این نظر مبارک ایشون. اما امام راحل عظیم الشان بر اساس بعضی از اون جملاتی که میخوندن از این قطعه اخیر و اون رو نسبت میدادن به حضرت سید الشهدا علیه السلام، به نظر میرسه که ایشون نظر مبارکشون بوده که اینا مثلا ادامه مناجات عرفه است. با همین جمله است: الهی، با همین جمله شون میگه من اون وقتی که دارم فقیرم، حالا که چیزی ندارم. اینجوری شروع میشه. اون وقتی که چیزی میدونم نادونم، انا جاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. اینجوری شروع میشه اون قسمتی که گفتم منتقل میشه انسان از این کلمه و انا افقر الفقراء الیک، اونجاست. خیلی خوب، ایام، ایام ترسله. یه جمله عرض کنیم، یه عرض ارادتی کنیم به حضر سید و شهدا علیه السلام. بله، واقعا تو این ترسل ها چشمه عفو الهی و مخمی جوشه و ابر رحمت الهی چه بارشی میگیره تو مجالس حسینی، چه میکنه واقعا با دل و جان ذاکر حسینی، چه میکنه خدای متعال. السلام علیک یا ابا عبدالله. تو مسیر نوشتن که از مکه که حرکت کردن، چند جا این جمله رو از امام حسین علیه السلام میشنیدن اطرافیان. اون جمله این بود که حضرت سخن از یحیای پیامبر به میان می آوردن درباره یحیا. هی ذکر خیر یحیا رو داشتن. تا رسید این بخش اخیر، این دفعه که درباره یحیا صحبت کردن، فرمودن ان من حوان دنیا علی الله تبارک و تعالی ان رأس یحیی اهدی الی بقیة من بقات بنی اسرائیل. فهمدن از پستی این دنیا همین پس که سر یحیی پیامبر رو به شهادت رسوندن، اما شهادت اون حضرت به این کیفیت بود که سر مبارکش رو از بدنش جدا کردن، بعد این سر رو در یه طبقی قرار دادن، برای یک زن بدکاره ای از بدکارهای بنی اسرائیل فرستادن. این من حوان دنیا. معلوم شد که سیدوش فردا دارن از یه آیندهی خبر میدن درباره خودشون، اینجوری هی از یحیی صحبت میکنن، بعد این من حوان دنیا. اما کسی حاضر نبود قبول کنه و باور کنه. خب اون کسایی که میشنن این جملات رو میشنن، آشنا هستن، میدونن مطلب چیه، میدونن یحیی چه اتفاقی افتاد. خب چرا حسین درباره یحیی هی داره صحبت میکنه، اما هی به رو خودشون نمی آوردن، مطلب رو ازش میگذشتن. اما اون چه که شد و شد، از راهش برای اینجوری شد. از اون قطعه دعای اون زیارت ناحیه مقدسه اینجوری حضرت فرمودن وقتی که اهل حرم از خیمه بیرون آمدن، وقتی ذوالجلال برگشت، اینجوری شد صحنه که اینا شروع کردن به فریاد کشیدن که وا محمدا، وا علیا، وا حسنا. صحنه عجیبی شد. وقتی این شرایط اتفاق افتاد، یه صحنه دیگه‌ای در حال انجام بود. اینا با ذوالجلال روبرو شدن، اما در یک کنار دیگری از میدان یه اتفاق دیگه‌ای داشت می‌افتاد. اینجا حضرت عبور می‌کنن. اون اتفاق این بود که گفتن و شم رو جهان زن عباس مول اون سیفه و علا نهره. بعد از این چه اتفاق افتاد؟ بعد از این یک بار زینب سلام الله علیها نگاه کرد، دید یه نیزه‌ای به آسمان برداشته شد، اما بر فراز این نیزه چه خبره؟ فرمود سری به نیزه بلنده است در برابر زینب، خدا کند که نباشد، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. از این به بعد دیگه ماجرا میشه ماجرای سر سید شهدایز. یه جا خبر میگیرید ببینید در تنور خولیه، یه جا خبر میگیرید ببینید تو دست این رجاله ها، از این دست اون دست، یه جا خبر میگیرید ببینید کنار دیر راهبه بر فراز نیزه، یه جا خبر میگیرید ببینید در مجلس ابن زیاد، بعدها خبر میگیری ببینید تو کوچه و بازار، هی بهش اشاره میکنن نشان میدن، اگر این مقدار بود که خب باز هم قابل تحمل. یه جا دیگه خبر میگیری ببینید به سمتش سنگ پرانی میشه، جسارت میشه، نهارت میشه. یه جا دیگه خبر میگیری ببینید در مجلس یزید مجلس این نانجیم هم با اون چوبی که به دستش هست در برابر چشمان زینب، در برابر زین العابدین سلام الله علیه، در برابر این خانوم های داغ دیده، در برابر این بچه ها جسارت میکنه. نوشتم یه جایی کسی دیگه تحملش تمام شد، برخواست فریاد زد نانجیب دست بردار. به خدا قسم خودم دیدم بارها و بارها پیغمبر بر این لب و دندان بوسه بدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الهنا به مولانا الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك وکفنا یا غاضی الحاجات یا کافی المهمات انك على كل شيء قدیر. تو رو قسمت میدیم به ابا عبدالله، به سل مبارک سید و شهدا علیه صلوات و سلام قسمت میدیم، به دم المظلوم سوگندت میدیم، ای خدای حسین یا رب الحسین قسمت میدیم از ساله اهل مجلس ما رو مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده، از خزانه بیکران لطف و کرمت بر ما نازل بفرما. همه دوستان محمد و آل محمد رو در سراسر عالم مورد عنایت و عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. گذشتگان این جمع، پدران، مادران، زغل و ساکنان برزخ و گذشتگان از همه دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه مجمعین در تمام این تاریخ طولانی، ای خدای بزرگ از سایه مورد عفو و رحمت و مغفرت خودت قرار بده. درو قسمت میدیم به عزت ابا عبدالله، بر عزت اسلام، مسلمین، نظام اسلامی، رهبر عزیز جان، عزیزتر از جان ما بیفزا، ارواح مطهر شهدا، امام راه عظیم شان، با صادق شهیدان محشور بفرما. قسمت میدیم به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت، عاقبت امر ما رو ختم به خیر بفرما. سفر مرگ رو بر ما آسان قرار بده. ورود ما رو به برزخ سالمن قرار بده. حشر ما رو سالمن قرار بده. طور قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، دنیا و آخرت ما رو حسینی قرار بده، زندگی ما رو حسینی قرار بده، مرگ ما رو حسینی قرار بده، حشر ما رو حسینی قرار بده. سوگندت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون بزرگوار، دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، انصار و اخوانشون رو ای خدای بزرگ بیش از این خوار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. بیماری های ما شفا کرامت بفرما. بیماران ما شفا کرامت بفرما. قربای ما نجات کرامت بفرما. قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت، موانع ظهور مرتفع بفرما. همه ما رو از بهترین یاران امام زمان قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا، گذشتگان، شهدای هفتم تیر، شهدای عزیزی که محضر شریفشون هستیم، اجماعا صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.